در آینده نزدیک در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیره، ولی این بار این انتخابات مثل همیشه نبود، مسائل عجیب و غریب صورت گرفت. اولین که نیکولا سارکوزی که رئیس جمهور سابق فرانسه بود سقوط کرد، والز که نخست وزیر برحال بود سقوط کرد، و به نظر می آید که شاید در آینده باز هم مسائل عجیب و غریب دیگری در این انتخابات صورت بگیره، به خصوص با در نظر داشت اینکه در آن طرف اتلانتیک ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شده و رئیس جمهور شدن ترامپ هم خانه‌ها روی قاره کهن اروپا اثر خواهد داشت. این انتخابات موضوع میزگرد امروز ما است. آقای سعید پایوندی استاد جامعه شناسی، شما در این میزگرد شرکت دارین، آقای جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی شما، و آقای ظاهر دیوانچگی مسئول کنون فرهنگی افغانهای شهر استراسبورگ. میخواستم اگر لطف کنین با آخرین اخبار آغاز کنیم. به نظر میآید که صحبت از برگشت شخص به نام آلن ژوپه هست. آقای ظاهر دیوانچگی، آلن ژوپه نخست وزیر یا به اصطلاح افغانستان صدر اعظم ژاک شیراک بود و بله. اگرچه در انتخابات مقدماتی شکست خورد، امروز به نظر میاد که ناجی لااقل جنای راست آلن ژوپه باشه.
ببینیم در انتخابات فرانسه شگفتی های وجود داره که شگفتی ها را ما قبلا در بعضی از جای دیگه، فرزن رئیس جمهور امریکا ترامپ، که یعنی هیچ کس فکر نمیکرد که به حیث رئیس جمهور یک ملت بزرگ سرمایه‌داری در جهان انتخاب شد و انتخاب شد. و در فرانسه هم شگفتی های وجود داره، فرزن خود همی آلن ژوپه که از یک محبوبیت بسیار زیاد برخوردار بود در انتخابات درونی حزب جمهوری خان باخت و آمدن فیون یک شگفتی بود. و در میان حزب سوسیالیست فرانسه آمدن همون هم یک شگفتی بود که یعنی هیچ کس فکر نمیکرد که ممکنه یک روزی همون به عنوان پرچمدار حزب سوسیالیست فرانسه وارد کارزار انتخاباتی شه. ولی کارزار انتخاباتی فرانسه دو چیز خیلی مهمه به وضوح نشان داد. یکی که آزادی دستگاه قضایی، دستگاه قضایی تونست که یکی از سران خیلی بزرگ حزب پر قدرت جمهوری خوار زیر علامت سوال ببره و حتی او ازار قضایی بسازه. و دومین چیزی که قابل اندیشه است ایست که با توجه به این که تخلف و اختلاس رهبران سیاسی مثل فیون آشکار شده و ای از کیسه مردم یا از بودجه مردم پولی به خانواده خود، به زن خود، به فرزندان خود داده، با وجود از او هم یک عده مردم هنوز میخوان که ایره جمهور شه و این یک چیز عجیبیه. یعنی رهبر با تمام خصلت‌های منفی و یا کاستی‌هایی که داره بعد از او دفاع شه و این یک چیزی که قابل تعامل است.
میخواستم صحبت آقای پایوندی با شما ادامه بدهیم که یکی امون نماینده سوسیالیست ها که آقای ظاهر دیوانچگی هم گفت که انتخاب شدنش به عنوان کاندیدا باعث تعجب شد هست، یکی ملانشون که بیشتر جنای چپ افراطی، و در برابر اینا فیون که شاید با ژوپه عوض شوه به اصطلاح از جنای راست، و لوپن از جنای راست افراطی نمایندگی میکنن. ولی در میان اینا شخصی به نام مکرون هم وجود داره که از صفوف حزب سوسیالیست بیرون آمده، ولی امروز در جنای نه راست است و نه چپ، بلکه در جنای مرکز وجود داره. آقای پیوندی، این خط و خط بندی ها منطقش چی است؟
من فکر میکنم که پیش از هر چیز باید برگردیم به کارنامه حزب سوسیالیست که در حقیقت در جامعه به صورت مثبت ارزیابی نمیشه، و به خاطر همینم هم نه تنها آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فعلی دوباره نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشه، بلکه آقای والز هم در انتخابات مقدماتی از جناح معترض حزب سوسیالیست شکست بخوره و آقایامون در حقیقت نامزد این حزب بشه. در جناح افراطی‌تر چپ ما در واقع ملانشون را داریم که کم و بیش همون نفوذی که در افکار عمومی در 5 سال پیش داشت را امروز هم داره. این گروه در واقع یه بخش از افکار عمومی را نمایندگی میکنه که خواهان اصلاحات رادیکال چپ در جامعه هستند. اما اون چیزی که شگفتی انگیز هست در حقیقت به وجود اومدن یک جریان جدید سیاسی هست که خودش را هم منتسب به چپ میدونه در یه مواردی و هم منتسب به راست میدونه، و در حقیقت میشه گفت که ادعا میکنه که برخی از نظرات خوب هر کدوم را گرفته و از تلفیق اینها یک پروژه سیاسی درست کرده و در واقع این یک گرایشی که در فرانسه از 20 سال پیش هم همیشه حضور داشته، یعنی گرایشی که خودشو میانه رو میدونسته، بین راست و چپ میدونسته، این جناح میانه همیشه وجود داشته، ولی شخصیت مرکزی که بتونه این رو نمایندگی بکنه، اینو رهبری بکنه، این شخصیت همیشه یا کم نفوذ بوده یا در واقع نتونسته در دوره گذشته بالا بیاد. اون چیزی که در مورد آقای مکرون باید گفت اینه که شاید بیشتر موفقیت او به خاطر ناکامی راست و چپ فرانسه در ارائه برنامه‌هایی که برای مردم مقبول باشه از طرف باشه، و همینطور اتفاقی که برای آقای فیون افتاده. یعنی آقای فیون به نام پاک دستی، به نام کسی که در مشکلات مالی و جنجال‌های فساد احزاب راست دخالتی نداشته و خودش رو پاک میدونست، به میدان آمد و باز شدن پرونده مربوط به فساد مالی که مربوط میشه به خانم و دوتا بچهش و همچنین این سرخوردگی افکار عمومی از جناح چپ یعنی کارنامه حزب سوسیالیست و جناح راست یعنی در حقیقت آقای فیون، اینها زمینه مساعد را برای بالا رفتن محبوبیت آقای مکرون به وجود بره. برنامه هم که آقای مکرون ارائه میده یک برنامه ایه که بخشهایش اجتماعی است به طور آشکار و بخش‌هایش هم بیشتر افکار جناح راست رو نمایندگی می‌کنه و جذابیتش برای بخشی از افکار عمومی به خصوص در جوان‌ها و طبقه متوسط و گروه‌های مدرن‌تر جامعه هم در همینه. یعنی به نظر می‌رسه افکار عمومی به این نتیجه رسیده که راست و چپ هر کدومشون می‌تونن حرفای خوبی داشته باشن، ولی نیرویی که بتونه حرفای خوب هر دو جناح رو جمع بکنه می‌تونه یه نیروی مفید برای آینده فرانسه باشه.
آقای جمشید اسدی، شما را به عنوان یک متخصص اقتصاد، استراتژی اقتصاد معرفی کردم. اگر لطف کنید نه تنها جوانب اقتصادی بلکه به صورت عموم ارزیابی خودتون را از به خصوص این پنج شخصیت بیان کنین و همچنان ای که آیا آدم مثل مکرون تنها شعبده بازی میکنه یا ای که از نظر اقتصادی پیشنهادات آقای مکرون جدی و قابل عملی شدن هست.
اجازه بدید به دو نکته اشاره بکنم که ویژگی های این انتخابات رو نشان میدهد. ویژگی نخست آن است که همچنان که در آمریکا اتفاق افتاد و بسیاری از شما روزنامه نگارهای فرنگی زبان یا فارسی زبان اشاره کردید که باعث شگفتی بود، که البته باعث شگفتی نبود، آن است که بسیاری از حزب‌های سیاسی قدرت گذشته خودشونو ندارند. بدین دلیل که فناوری‌های اجتماعی به شکل بسیار گسترده‌ای توانستند ایجاد شبکه بکنند و بدین طریق مردم بسیج میشن بدون اینکه لازم باشه از طریق حزب ها بشن. این در این حال نشان دهنده تغییر فرماسیون اقتصادی و اجتماعی هم هست. شما یک زمانی در مثلا یک کارخانه صدها نفر کارگر داشتید، خب اینها با هم بودن، حرف زدن با اینها جمعی بود، اینها میتونستن دست کم در بعضی از مواضع منافع مشترک داشته باشن. امروز آدم ها بیشتر به طریق فردی وارد شبکه های اجتماعی میشن تا به طریق جمعی آنچنان که در گذشته بود. وقتی که آقای مکرون در این حد بالا آمده است بدون آنکه از طرف حزبی پشتیبانی شده باشد، خب این شگفت انگیز است. بسیاری میگفتن که برآمدن ترامپ در آمریکا شگفت آور بود، بدین دلیل که حتی از حزب جمهوری خواه هم بسیاری معترض بودن و اولوی بالا اومد. خب این به علت این است که امروز بسیج شدن ها به شکل دیگری است. نکته دوم ویژگی این انتخابات در فرانسه اون است که بیش از هر چیز دو گزینه ای رو که جوامع در اختیار دارن برای اینکه با مشکل برخورد کنن فرانسه الان داره نشون میده، و این دو گزینه گزینه راست و چپ نیست. یک گزینه گزینه ای است که میگوید دولت باید قدرت بیشتر در دست بگیرد، باید مرزها رو بست، باید از خود دفاع بکنیم که گویا بقیه قصد حمله دارن و راه حل رو در این میبینیم. یک نگاه دیگری هست، جهانگرایی رو خوش میدارد و جامعه مدنی رو خوش میدارد، میگوید قدرت رو باید به اینها بدیم، باید جهانیان رو بکشانیم بر سر یک پیمانی که همه رویمون میتونیم با هم دیگه کار بکنیم. میبینید که آقای ملانشون و خانم لوپن تقریبا یک چیز میگویند. هر دو معتقدند که مرزها رو باید بست، هر دو معتقدند که باید با بازرگانی آزاد مقابله کرد، هر دو معتقدند که حتی باید از یورو بیرون آمد، هر دو معتقدند که باید دولت قدرت بگیره، مالیات بگیره و به شکل بسیار تندی دفاع بکنه از مثلا بنگاه‌های فرانسوی. در مقابل بازم این دیگه مسئله راست و چپ نیست. می‌بینید مکرون کسی که تمام عمرش رو در حزب سوسیالیست بوده و مثلا ژوپه حرفای خیلی شبیه هم میزنن، راه حل رو یک جور دیگه میبینن. نخر درها رو نباید بست. برای اولین بار در تاریخ بشریت یک اعلامیه‌ای داشت سازمان ملل برای آنکه فقر رو به شدت بکاهد و زودتر از اون چیزی که باید این اتفاق افتاد. از جمله دلایلش این بود که چین که بسیار فقیر بود و در زمان انقلاب فرهنگی حدود 50 میلیون نفر از گرسنگی و قحطی مردند، وای رو کرد به جهانی شدن، ماهانه 1 میلیون نفر از تعداد فقرا در چین کاسته میشه. خب به این موفقیت ها دست پیدا کردن و با دید مثبت نسبت به جهانی شدن و آزادی بازرگانی نگاه میکنن. به نظر من پس این دوتا ویژگی مهمترین ویژگی هایی است که بسیار نمایان است در انتخابات فرانسه. یکی برآمدن فناوری ها و فناوری های اجتماعی که باعث میشه که اون شکل های اجتماعی گذشته دیگه وجود نداشته باشد، و دوم اینکه نگاه سیاسی هم نگاه دیگه چپ و راست نیست، یک نگاهی است که این جهانی شدن و این حضور فناوری ها رو در زندگی روزانه میپذیره و دیگری نمیپذیره.
آقای زهیر دیوانچگی، آقای اسدی شباهت های ملانشون و لوپن را گفت، اینال شما اگر لطف کنید تفاوت های ملانشون و لوپن را هم بگوین، با در نظر داشت اینکه خانم لوپن تشویش خاص برای خارجی ها ایجاد کرده.
در پاسخ باید میره علاوه کنم که میدیا یا رسانه های فرانسه در آشفته بازار سیاسی فرانسه یا در امی کاروزار انتخاباتی نقش بسیار مهم میدارن. شخصیت هایی که مورد زیاد پسند میدیا نیست، یکی ملانشون است یکی لوپن، و کوشش میکنن همواره اینا رو در کنار هم دیگر قرار بدن و شباهت های از اینا بروز بدن. به نظر من از نظر تاریخی اینا دو پدیده یا دو موضوعی بسیار آنتاگونیست و مختلفی هستند. مارین لوپن ریشهش از فاشیسم است، از نازیسم است، هرچند در بازار سیاسی کنونی تونسته یک رنگ و روغن دیگر بگیره و حتی با پسدن پدر خود کوشش کرده صحبت های خود تغییر بده و واژه ها و جملاتی که استعمال میکنه همه حساب شده است تا نتونند کسی اونا را به جریانات فاشیستی گذشته جنگ دوم جهانی نسبت بده. و ملانشون قطب مخالفه، یعنی یک کسی که از یک جبهه چپ که در مقابل فاشیست در مقابل ناعدالتی این قطع علم کرده. اگر هر متفکر یا هر تحلیلگر سیاسی خواسته باشه شباهت های ما بین دو جریان سیاسی پیدا کنه، هم واقع پیدا میشه. حتی ما بین همون و فیون هم که دو جناه کاملا متضادن آدم میتونه پیدا کنه. از این واسطه ای که من به ریشه های تاریخی مسئله اتکا میکنم و معتقد نیستم که اینا با هم شباهت
بله. اگر اجازه بدین آقای زایر دیوانچگی، تنها مسئله شباهت نیست. آقای جمشید اسدی موضوع تغییر بافت سیاسی را مطرح کردند که یک زمانی بود که راست و چپ مهم بود، ولی به نظر میاد که امروز راست و چپ اهمیتی را که داشت از دست داده و امروز همین ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم شاید مطرح باشه.
من معتقد هستم که در آگاهی مردم یک نوع آگاهی نفته است که او همواره مورد استفاده خیلی از ایدئولوژی ها قرار گرفته. یعنی منظورم ایست که مردمانی که اصلا با رسانه حتی دسترسی دارند، با انترنت دسترسی دارند، با شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، با وجود از اون هم فاقد تفکر درستی هستند و از واسطه آنچه که به خورد اینا داده میشه نمونه بیان میکنند. و این که قطبای چپ و راست دیگه کنه شده، به نظر من کنه نشده، با واسطه از این که انمی خود یک جدل اجتماعی که وجود داره و انمی گفتن از این که انمی کنه شده، این خود از این یک نوع ایدئولوژیه که میخواد مبارزاتی که به خاطر اصلاحات اجتماعی یا رفاه اجتماعی یا تقسیم ثروت صورت میگیره او را ناچیز بدانه.
آقای جمشید اسدی، میخواستم با دادن رشته کلام به شما مسئله ای را هم مطرح کنم که چی خواد شد نتیجه این انتخابات.
این اشتباهی که میکنند مربوط به همون دگرگونی بافت در پی فناوری است که خدمت شما و شنوندگان عزیز گفتم. ببینید نظرسنجی چطور است؟ مثلا کسی میآید از من و دوستان دیگه‌ای که در این پنل شرکت کردن نظر رو میپرسه. خب منم مثلا ممکنه طرفدار لوپن باشم، جلوی شما شرم و حضور پیدا کنم، میگم نخیر منده به مثلا با آقای فیون رای میدم. اینکه نظرسنجی‌ها اکثرا اشتباه میکنن به ویژه در سالهای اخیر، این است که کماکان به همون شکلی نظرسنجی میکنن که در گذشته میکردن، در حالی که امروز ما احتیاج به نظرسنجی به گذشته نداریم. ما حتی در کار دانشگاهی امروز داریم صحبت میکنیم که آیا باید کارهای میدانی، مطالعات میدانی رو مثل گذشته کرد یا نه، چون اون اطلاعاتی که شما لازم دارید این روی اینترنت هست، رو فیسبوک هست، باید اون رو جمع‌آوری بکنید و از این داده‌ها معنی بسازید. در نتیجه درسته این بسیار امکان هست که خانم لوپن برنده بشه و من سخت نگران این مورد هستم. نظرم که دلم میخواد چه کسی برنده بشه، من فکر میکنم آقای فیون احتمال زیاد کنار گذاشته خواهد شد، ممکن آقای ژوپه برگرده. من نظر خودم رو به اون نزدیکتر احساس میکنم، به این دلیل که آقای فیون علیرغم اینکه رفرمی رو که میخواد در دولت بکنه به نظر من رفرم بسیار جالبی است، برکشیدن کاتولیسیسم از سوی او، نه اینکه بگویم چرا اسلام رو برنکشیده یا یک مذهب دیگر رو برنکشیده، فرانسه مدرن، فرانسه سکولار هست، فرانسه لائیک است و برکشیده یک مذهب از سوی کسی که قرار است رئیس جمهور بشود کار درستی نیست. دوم، موزه هایی که گرفته است در منطقه خاورمیانه و در مورد پوتین بسیار منو نگران کرده است، نشان دهنده ساده‌لوحی است. اینها رو ژوپه نداره. من امیدوارم که اگر هم خانم لوپن به دور دوم ریاست جمهوری میرسن، در مقابل ایشون آقای ژوپه باشه یا آقای مکرون، که در این حال یکی از این دو نامزد مورد انتخاب من خواهند بود.
آقای سعید پیوندی،
به نظر من همه اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاده، چه در عرصه سیاسی چه در نحوه عملکرد احزاب و گروه‌های سیاسی و تغییراتی که آقای اسدی هم اشاره کرد به درستی در واقع ذهنیت و وجدان عمومی در حال به وجود آوردن هست، فضای سیاسی فرانسه در حال تغییر مثل خیلی از کشورهای دیگه و انتخابات ریاست جمهوری به نظر من فقط تنها اتفاق سیاسی ماهای آینده نخواهد بود. در پس انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پارلمان فرانسه قرار داره و رئیس جمهوری که نتونه اکثریت را در پارلمان داشته باشه در عمل کارش بسیار مشکل خواهد شد.
آقای زاهد دیوانشگی،
انتخابات 2017 فرانسه بریم، یکی از شگفت‌ترین انتخابات است که در روی یک معمای وجود داره که تمام حدزنی‌ها را مشکل میکنه. اگر فیون به عنوان نماینده حزب جمهوری خواهان جا خور به ژوپه بده، باز یک عده زیادی از مردمی که فیون رأی دادن امکان ازی هست که رأی خود به لوپن به راست افراطی بدن. ولی فرانسوی‌ها با وجود از این که یک مقداری از روی عصبانیت به راست افراطی رأی دادن، ولی راست افراطی را هیچ وقت نخواستن که قدرت بزرگ سیاسی کشور بگیره. احتمال از این که لوپن در دور دوم بیایه این خیلی زیاده و احتمال بردنش هم تا حدودی است، ولی احتمال از این که پارلمان بباره خیلی 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 کمه.
آقای سعید پیوندی، حرف آخر شما چی میتونه باشه؟
من فکر می‌کنم که انتخابات فرانسه در حقیقت یک چرخش در فضای سیاسی فرانسه خواهد بود و این چرخش معناهای مختلفی خواهد داشت، هم در بعد جایگاه احزاب و هم در بعد رابطه سیاست با جامعه و نوع سازماندهی جامعه و رابطه جامعه با سیاست. این انتخابات شاید شروع این تغییرات باشه، ولی اون نیروهای سیاسی که بهتر بتونن این تغییرات رو درک بکنن و اینو منعکس بکنن در رفتار و برنامه‌های سیاسیشون، اونها شاید بتونن از نفوذ بیشتری در جامعه برخوردار بشن. ضمن اینه که ما در یه دوران بحرانی از نظر افکار عمومی و اجتماعی زندگی میکنیم که باعث میشه که افکار عمومی تنش‌های مختلفی رو همزمان زندگی بکنه و این تنش‌ها گاهی پاسخ‌هایی که براش پیدا میشه قابل فهم نباشن، ولی این همون جامعه‌ای که امروز در فرانسه وجود داره، در شاید بقیه جای اروپا وجود داره و باید با این نگاه به سراغ جامعه رفت و فکر نکرد که دیگه جامعه یه چیزیه که کاملا همه ابعادش قابل شناختن و قابل دسترسی بود. این اتفاقی که داره در جامعه فرانسه مثل بخشی از کشور دیگه اروپا میفته.
و حرف آخر با آقای جمشید اسدی.
نکته نخست، دوست ما اشاره کردن به اینکه فکر نمی‌کنن لوپن انتخاب بشه، مردم در لحظه آخر همیشه علیه لوپن وایسادن. من به هیچ عنوان خوشبینی ایشونو ندارم. سعی می‌کنم حتی بدبینی خودمو بگم برای اینکه کمی بیشتر همه به خودشون بیان. ببینید، در انتخابات استانی که در فرانسه شده بود، جبهه ملی بسیار بسیار در همه جا در رأس بود و میتونست که استانهای بسیاری رو در قدرت بگیره، نگرفت به علت این ائتلافی که نیروهای دیگه با هم دیگه کردن. این خب جلوگیری کرد از نفوذ فرانسیونال به استانها، ولی در این حال ضد رأی مردم حرکت کردن مردم در این مورد عکس العمل نشون میدن، مردم ناخرسند خواهند بود. این حرف قابل اندیشه است، باید این صحبت رو کرد. من با تمام وجود امیدوارم که فرانت ناسیونال قدرت نگیرد، ولی من خوشبینی ایشون رو ندارم. یک مورد دیگه هم ایشون گفتن من با نظرش موافق نیستم، فرمودن که یک اختلافایی هم بین ملانشون و خانم لوپن وجود داره، بدون شک، چنان چه میان هیتلر و استالین وجود داشت. ولی برای شهروندی که قرار است در این یا اون توتالیتاریسم زندگی بکند، هماهنگی‌های بسیاری وجود داره. گفتمان یکی گفتمان مثلا ناسیونالیستی است، گفتمان دیگری گفتمان سوسیالیستی است، ولی نتیجه برای فرانسه و ملت فرانسه یکی خواهد بود، چنانچه نتیجه حکومت استالین و هیتلر برای مردم یکی بود. نکته دوم در مورد اشاره است که دوستم سعید پیوندی کردن، گفتن بستگی داره که در انتخابات پارلمان چند تا از کرسی ها پشتیبان کدوم حزب باشن. این دیگه حزب ها نیستن، به طور گذشته وقتی که اکثریت رو در یک مجلس دارن، رئیس جمهور و نخست وزیر اون حزب بتونه با خیال راحت حکومت گردانی بکنه. نکته آخری که میخوام عرض کنم این نکته نظر خودم هست. ببینید، ما در بحرانی به سر میبریم، ولی یک حسنی دارد این بحران که نشان میدهد که در حقیقت دو رویکرد کلی وجود دارد برای این بحران. یا رویکرد به جامعه جهانی، به آزادی، به بازرگانی آزاد، به آنچه که موفقیت زیادی داشته است به ویژه در 30 سال گذشته، البته با بهبود کردن آن، البته با بازاندیشی آن، مثل هر چیز دیگه‌ای باید اونو بهینه کرد. یا یک گزینه دیگر هست که بستن مرزها، به خود بازگشتن، مخالفت با خارجی کردن، از شرکت خارجی بنگاه خارجی گرفته تا مهاجر خارجی، بد دانستن آنها و تعریف یک هویت کردن که بسیار خطرناک است، چون هویت رو برای یک جمع تعریف کردن در حقیقت یک نفر است که برای جمع هویت تعیین میکند. آن چیزی که میشه به فال نیک گرفت این است که به طور روشن این پرسش ها و این گزینه ها امروز مطرح شده است و بر هر کسی است که میان این دو انتخاب کند.
بسیار تشکر از صحبت های شما آقای زایر دیوانچگی، مسئول کانون فرهنگی افغانای شهر استراسبورگ، آقای سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس و آقای جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصاد در فرانسه.